اول من آمن بالله ورسوله لم يسبقه الى الايمان بيحد والذي فدا رسول الله
بنفسه. علی کسی بود که همه جا خودش رو قربانی رسول الله کرد، همه جا خودش رو فدای رسول الله کرد. ما یک صدم این عرصه‌های فداکاری علی ابن ابی طالب را هنوز نشناختیم. کمترین فداکاری علی ابن ابی طالب علیه السلام این بود که در جنگ ها در حقیقت شمشیر زن سپاه اسلام او بود، برای اینکه دشمنی ها را از رسول الله دور بکنه، برای اینکه طبع عرب طبع کینه توزانه قبلی و جاهلی بود. این فداکاری بزرگ علی ابن ابی طالب بود که همه خشم و کینه و غضب کفار قریش رو به سمت خودش گرفت برای اینکه به رسول الله آسیبی نرسه.
معاشر الناس فضلوا فقد فضله الله.
علی رو افضل همه خلائق بعد رسول بدانید که خدا به او فضیلت بخشیده است، خدا به او برتری بخشیده است.
و امروز و این لحظه ها راه همان راه است، همان صراط مستقیم در به شما متوسل شدن. ای تنها حجت خدا،
ای آینه
به آغاز است. فصلی تازه در حال شکفتن و تبلوری تازه در حال شکل گرفتن. آغاز فصل عشق، فصل ارادت، فصل زیبای ولایت، فصلی که می طلبد دست های حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را برای توسل. در چنین عید بزرگی، عید امامت و ولایت، همه با هم سفره‌دار مولایمان علی مرتضی خواهیم بود. معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند. پویش به عشق علی علیه السلام، ویژه عید سعید قدیر خم با نیت اطعام نیازمندان. کد دستوری ستاره 88 77 ستاره 10 مربع.
انا اعطیناک المبتو کوثر دادم. خب چی؟ فصل لربک، نماز بخون. بعد میگه وانحر. وانحر یعنی شطور بکش گوششو بین مردم تقسیم کن، یعنی نماز خوندن و کمک به فقرا تشکر از کوثره، به شکرانه که من به تو یک زهرا دادم، یک فاطمه دادم، تو باید شکر کنی. شکر چیه؟ نماز، کمک به فقرا.
پویش به عشق علی علیه السلام، معاونت صدای رسانه ملی با مشارکت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، با نیت اطعام نیازمندان. کد دستوری ستاره 88 77 ستاره 10 مربع.
شد در قدیم دست ترا دست محمد گرفت، بر همگان گفت تو هستی امین. ای به رضای تو خدایت رضا، آینه سرمست جمال تو شد، هفت فلک مهد کمال تو شد. به تو خدایت رضا، شیر خدای علی مرتضی، آینه سرمست جمال تو شد، هفت فلک مهد کمال تو شد. سرور و مولا علی، جلوه زیبای تجلی علی، اولی و سید و مولا علی، مهر و مه عالم والا علی.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده. امیدوارم روز پیش رو روزی همراه با دل خوش و سلامتی باشه برای تمام شما همیاران گرامی. با اعلام ساعت 8:15 ازتون دعوت میکنم فراسو رو بشنوید.
فراسو
به نام خالق هستی بخش. هموطنان عزیز، خانم ها، آقایان سلام، به پاسخگو خوش آمدید. لحظاتتون سرشار از آرامش. پاسخگو رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. پاسخگوی امروز با موضوع بیش‌فعالی کودکان و اهمیت آن تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم تهیه کننده محترم جناب آقای مسعود حسنی، صدا بردار محترم جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگی جناب آقای فرزاد محمدی راد و من لیلا رحیمیان، گوینده و مشاور برنامه. امروز هم افتخار همراهی با شما خوبان رو دارم. ساله‌ای دارم که بسیار پرتحرک و اصطلاحاً شیطون و بازیگوشه. معمولاً یه جا بند نمیشه. مثلا موقع غذا خوردن پشت میز غذاخوری دائماً حرکت میکنه و وول میخوره. با همسالش هم رابطه خوبی نداره، یعنی باعث آزار و اذیت بچه‌های دیگه میشه. اسباب بازیشون رو برمی‌داره و فرار میکنه تا اونا دنبالش بیفتن و یه بچه دیگه رو هول میده. اصلا به تذکرات من و پدرش و یا مربی مهد کودک توجهی نداره. روی تکالیفی هم که مهد کودک میده اصلا تمرکز نداره. مثلا نمیتونه چند دقیقه آروم بشینه و نقاشی بکشه. دائما تو خونه راه میره و از روی بلندی ها به پر به پر میکنه، در حدی که وقتی خونه مادرم هم میرم حتی مادرم هم خسته میشه از شیطنتش. از بیتوجهیش بیشتر نگران میشم. نگرانم که وقتی وارد مدرسه بشه چطور میتونه درساشو یاد بگیره وقتی هیچ توجهی به اطرافیانش نداره. خواهرم میگه احتمالاً پسرت بیش فعال باشه و نیاز به دارو داشته باشه، اما من نمیخوام باور کنم چون از مصرف دارو و عوارضش برای پسرم خیلی میترسم. با موضوع بیش فعالی کودکان و اهمیت آن در خدمت شما عزیزان هستیم. پاسخگوی پرسش‌های شما امروز جناب آقای دکتر حمیدرضا پوراعتماد، متخصص روانشناسی کودکان و رئیس پژوهشکده علوم شناختی مغز دانشگاه شهید بهشتی هستند. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر.
با سلام و احترام خدمت شما و همه ایرانیان و شنوندگان برنامه پاسخگو، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، کلمه بیش فعالی یا اختلال ADHD رو زیاد شنیدیم، اما واقعا ADHD یا بیش فعالی چیه؟ چه علائم و نشونه‌هایی داره؟
بله، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ببینید، بیش فعالی یا همون اختلالات توجه و بیش فعالی به معنای درست‌تر، یه دسته از اختلالات عصبی رشدی هست. این اختلالاتی هست که در روند رشد مغز اتفاق میفته. به محض این که ما میگیم در روند رشد مغز، یعنی عوامل بیولوژی و عوامل محیطی تأثیر دارن روی پدیدایی، روی شدت و از اون طرف روی درمان مسئله. و اما علائم چی هستن؟ خب اونطور که شما هم کیسی رو گزارش کردید،
بله،
مهمترین علامتی که تو چشم میاد تو سنین پایین بیش فعالی و بیقراریه، پرتحرکیه. به اصطلاح میگن انگار موتور بستن روی پای،
بله،
بچه.
بله.
چی که خیلی قابل توجه، در اثر این رفتارهای بیش فعالی و تکانشی، خب این بچه ها حادثه هم خیلی براشون اتفاق،
بله،
میفته، نظیر اون بچه‌ای که براتون اشاره کردم.
بله.
در اون دانش آموزی که لحظه‌ای به زبونه اومد. بنابراین حتی بعضی از مطالعات متاسفانه گفته میشه میانگین سن افرادی که بیش فعالی شدید دارن از بقیه پایین تره، صرفاً به دلیل اینکه خیلی حادثه خیزن.
درسته.
این تک و توک مطالعات اینها رو هم نشون
میده. اصلا آقای دکتر از چه سنی این اختلال قابل تشخیصه و در کدوم جنس هم بیشتر، بین دخترها بیشتر دیده میشه یا پسرها؟
اگر اجازه بدید در تکمیل سال قبلی من راجب مشکلات توجه هم اشاره بکنم، چون ببینید بیش فعالی اغلب با مشکلات توجه و به اصطلاح
تمرکز
و عدم سازمان یافتگی،
درسته،
خب
همراهه.
یعنی ما میتونیم دو دسته بکنیم علائم اختلال بیش فعالی رو، یکی بیش فعالی رفتارهای تکانشی،
یکی کم توجهی
و به اصطلاح بی‌نظمی شاید،
درست،
بگیم حالا کلمه دیگه. و اون مشکلات توجه و تمرکز تو سنین خیلی پایین ممکنه که درست چی تشخیص داده نشه.
آها.
و هرچی شما به سنین بالاتر و بزرگسالی میرید، اون رفتارهای بیش فعالی و رفتارهای تکانشی رو به افول میره،
کم توجهی بیشتر میشه،
کم توجهی بیشتر خودشون نشون میده. پس بنابراین علائم بیماری تابعی از سن و رشده، این علائم ثابتی رو تقریبا نداره و البته تابعی هم از شرایط محیطی است. مثلا همین بچه‌های پر تحرک اگر در یک محیط نظاممند باشن،
بله،
علائم رو تا یه حدودی میتونن کاهش بدن،
بله،
میتونن کنترل کنن، و اینجا با حالا وارد بحث عوامل محیطی در تشخیص و درمان میشیم که مفصل تر صحبت کنیم. اما اون چیزی که خیلی حائز اهمیت هست، این مشکلات توجه انقدر میتونه شدید بشه که دامنه توجه رو واقعا به چند کلمه نرسونه، یا چند جمله کوتاه یا چند کلمه موقع نوشتن نرسونه. باز کودکی رو به یاد میارم که سیلی از معلمش خورده بود و حالا بالاخره انجمن اولیا مربی مال داستان مال سالها پیشه، ما گفته بودن بیاین ببینین چیش. خب این بچه دائم حواسش پرت میشد و بیرون کلاس چیز ورزش بود، نمینه ورزش، معلم بچه رو صدا زده بود، ازش سوال کرده بود، بعد پرسیده بود چی به تو گفتم، گفتی که توپو بنداز تو حلقه، و معلم یه سیلی زده بود. ببینید در یک تعامل چند جمله‌ای شفاهی اونجا لحظه توجه بچه میره جلب میشه بیرون و برمیگرده، و لحظه ممکنه جذب یه حشره‌ای بشه که تو هوا داره پرواز میکنه و لحظه دیگه دوباره برگرده، و در نتیجه به شدت عمل کرده بچه کاهش پیدا میکنه، و خب این تأثیر میذاره روی عملکردهای آموزشگاهی. مثلا تو دیکته نوشتن خیلی جا میندازن، حتی تو رونویسی. یه لحظه اشاره کردم باز که گاهی توجه به یک جمله در زبان نوشتاری موقع نوشتن نمیرسه. یعنی مثلا من یادم هست وقتی ما مقطع ابتدایی بودیم، یکی از مهارت‌هایی که باید یاد می‌گرفتیم اینه که یک جمله کامل رو حفظ می‌کردیم و بعد می‌نوشتیم. ولی اغلب این روزا بچه‌های مقطع ابتدایی به خصوص پایه‌های یک و دو دستشون رو زیر هر کلمه می‌زنن، کلمه به کلمه رو تقریبا نقاشی می‌کنن، می‌تونیم بگیم قبل از اینکه بخونن و بنویسن.
یعنی مصوره فقط
حالا
تصویری شاید دارن
تا یه حد زیاد این، ولی الان توی بحث اون من میخوام بگم دامنه توجه خیلی کوتاه و تمرین نمیدن بچه‌ها، و بنابراین نگاه میکنید گاهی کودک تو رونویسی جا میندازه. لذا یکی از منابع خیلی مفید و معتبر موقع تشخیص مرور عملکرد
آموزشی،
یعنی دستخط بچه رو ببینید، املاش رو ببینید، رونویسی رو ببینین. اینا خودش میتونه اگه تست استانداردی در دست نباشه، اینا خیلی آموزنده است برای تشخیص. پس بنابراین ترکیبی از این علائم رو شما دارین از اوان کودکی تا نوجوانی.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بعد عرضم این بود که از چه سنی قابل تشخیصه؟ بله. حالا حتما راجع به تشخیصش هم اشاره بفرمایید که این تشخیص توسط چه کسی باید باشه، با توجه به اینکه فضای مجازی کم راجع به این موضوع مطلب نمیذاره و اصطلاحاً به نوعی همه متخصص نما شدن. بله. آقای دکتر خب یه مقداری آسیب زننده هم هست. بله. همین رو بفرمایید از چه سنی و در واقع در بین کدوم جنس بیشتر بله. شیوع داره؟
ببینید تشخیص غیر رسمی رو از سن خیلی پایین میشه گذاشت. شما بله. میدونید که طبق عرض کنم که دستورالعمل ها و کتاب های تشخیصی بچه ها باید به یه سن حدود 4 سال یا گاه تا 6 سال بشه تا تشخیص رسمی قطعی رو بشه بذاریم.
بله.
ولی مسئله اینه که تا سن 4 سالگی مغز بخش اعظم رشد دوران کودکی رو پشت سر گذاشته، و اگه ما منتظر تشخیص رسمی بخوایم همیشه بشیم، در مورد سایر اختلالات رشدی هم همین هست، مثل اوتیسم، اگه ما بخوایم منتظر تشخیص رسمی بشیم چه بسا خیلی
زمان بسوزه. بله.
لذا با اولین علائم که عرض کردم تو سنین خیلی پایین، بیش فعالی و رفتارهای تکانه‌ای در سن حدود 3 سالگی که اگر والدین حس کردن در اثر این رفتارها بچه خودشو به خطر میندازه، خوبه که با متخصصین یه مشورتی بکنن. ولی برای تشخیص رسمی که اقدامات درمانی به اصطلاح طبق کتاب شروع بشه، ما باید یکم صبر بکنیم تا کودک به حدود 4 تا 6 سالگی برسه. و اما چه کسانی میتونن تشخیص بدن؟ خیلی نکته زیبایی رو اشاره کردید. خب بعد از شکل گیری این کرونا و باب شدن فضای مجازی، خب مداخلات از این طریق خیلی خیلی رایج شدن. ولی باید به یاد داشت مسئله تشخیص یک قضاوت جدی در مورد یک فرده که حتی میتونه آینده فرد رو
تأثیر
بده. مارکی که زده میشه، به اصطلاح برچسب یا لیبلی که زده میشه. و لذا خیلی باید دقت بشه که بعضی و گاهی حتی جالب دانشجوها هم ممکن اینو ندونن.
درسته.
و کسایی که دارن خدمت هم میدن دقیق اینو ندونن. ببینید، کسایی فقط میتونن تشخیص بدن که پروانه فعالیت داشته باشن. پروانه فعالیت یعنی چی؟ پروانه فعالیت مساویس با تحصیل در یه رشته خاص نیست. مثلا ببینید، کسی که طب میخونه دوره پزشکیش تموم میشه، خود به خود حق طبابت نداره رسما.
بله.
باید یه سری مراحل رو طی کنه تا پروانه بگیره. در مورد روانشناسی هم به همین ترتیبه. پس بنابراین فرد باید پروانه فعالیت داشته باشه برای فعالیت‌های تشخیصی و بالینی. حالا بعضی هستن برای فعالیت‌های مثلا توانبخشی، مشاوره‌ای، روانشناختی، ممکنه یه پروانه‌های خاصی رو برای فعالیت خاص بله. داشته باشن. ولی برای تشخیص
درمان
بله. به خصوص تشخیص بله. که خیلی اهمیت داره، طبق قانون کشور ما 3 دسته هستن که میتونن مثلا تشخیص ADHD رو که امروز مورد بحث ماست یا اوتیسم رو بدن.
بله.
روانپزشکان، روانشناسان بالینی
بله.
و متخصصین مغز و اعصاب که پروانه فعالیت داشته باشن. پس بار دیگه به همه خانواده ها یادآوری میکنم که داشتن فارغ التحصیلی در رشته خاص، حتی در رشته بالینی
بله.
به معنای داشتن حق فعالیت بالینی و تشخیصی نیست و حق هر والدی هست از هر کسی که مراجعه میکنه چک بکنه ببینه پروانه بله دارن یا نه. و پروانه رو اگه دقت بکنیم، مثلا در مطبعات با خیلی خیلی رایجه، بالای سرشون
بله
میذارن
دقیقا.
و اون پروانه مساویس با دانشنامه نیست. اینو باید توجه کنن. دانشنامه اون چیزیه که دانشگاه میده، پروانه فعالیت اون چیزیه که سازمانهایی مثل سازمان نظام پزشکی، نظام روانشناسی میده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، پرسشا به دستمون رسیده.
بله.
شنونده‌ای که خودشون رو بله خانم محمدی معرفی کردن، گفتن آقای دکتر علت این اختلال چیه؟ در واقع از عوامل زمینه بروز اختلال پرسش
بله.
داشتن.
بله. باز در تکمیل سال قبل، در پسرها حدود 3 تا 4 برابر و منابع قدیمی حتی تا 10 برابر هم گفتن نسبت به دختراست.
بله.
از کلیه اختلالات عصبی رشدی و من جمله همین اختلال توجه بیش فعالی تو پسرها خیلی بیشتر.
بیشتره.
بله. اون چی که علم امروز میگه اینه که عوامل بیولوژی که عمدتا مربوط میشه به ساختارهای مغزی تأثیر جدی داره در پدیدایی این مسئله، یعنی یه بار بیولوژی ژنتیک داره.
درسته.
اما باید یادمون باشه عوامل محیطی، یعنی سیستم تعلیم و تربیت، نظم و ترتیب و سازمان خانواده به شدت تأثیر داره روی تشدید این بیماری و روند درمان. پس بنابراین ما یه آمادگی بیولوژی داریم، یعنی شما اگه بچه ای رو داشتین که بیش فعالی داره
بله.
قاعدتا شما میتونید بگردید بیش فعالی رو در اطرافیانش ببینید. از طرف دیگه اینو اشاره بکنم، مثلا مطالعه دو قلوهای یکسان نشون داده که اگر در 2 محیط بزرگ بشن، یکیشون ممکنه مبتلا بشه و دیگری ممکنه مبتلا نشه.
بله.
پس این نشون میده ضمن اینکه یه لود و یه بار بیولوژی ژنتیک داره، از سمت دیگه عوامل محیطی که حالا اگر سرکار خانم رحیمی خواستید با هم مرور
بله.
بکنیم، روی این تمرکزی بکنیم، به شدت تأثیر داره روی اینی که چقدر بیماری کنترل بشه، کودک وارد درمان بشه و نتیجه درمان.
درسته.
نمیدونم چقدر جواب سواله.
بله، فعلا تا اینجا داشته باشیم آقای دکتر، چون پرسش خیلی برام مطرح شده.
بله.
باز اگه لازم بود در خلال بعضی از پرسش ها تکمیل تر پاسخ میفرمایید. گفتن آقای دکتر آیا این اختلال بیش فعالی قابل پیشگیری هست؟ من قصد بارداری دارم و خیلی نگران این موضوع هستم که فرزند من هم دچار اختلال ADHD یا بیش فعالی بشه.
ببینید، این نگرانی بیشتر یه نگرانی والد یا کسیه که میخواد مادر بشه.
بله.
اگر شما این نگرانی رو داشته باشید، باید این نگرانی رو در مورد سایر اختلالات جسمی یا روانی هم داشته باشید. بنابراین من فکر میکنم شما با آرامش برین جلو و آرامش مادر به خصوص موقع بارداری و وقایع زمان تولد به شدت تأثیر دارن رو روند رشد مغز. بنابراین لازم نیست که شما نگران این موضوع باشید. اما شما ممکنه برگردین بگین که بله در خانواده ما نرخ بیشفعالی زیاده و من نگرانم. نه، هیچ آزمایشی که تا قبل از تولد و حتی تو تا سنین پایین بتونه تشخیص رسمی اوتیسم رو بده هنوز وجود نداره. اما عرض کردم خبر خوب اینه که آگاهی والدین و داشتن نظم و ترتیب در زندگی، تمام اینها متغیرهایی هستند که به شدت میتونن تعدیل بکنن ADHD رو. حتی اگر کودک مبتلا بشه، عرض کنم که سرنخ‌های زیادی دست این والد محترم هست که بعداً بتونن کنترل کنن اگر شد.
بسیار عالی. و در ادامه آقای دکتر، باز هم پیامکی مرتبط با پیامک شنونده قبلیمون هم به دستمون رسیده. گفتن که من خیلی نگران بیشفعالی در فرزندم هستم و در مورد پیشگیری، آیا شرایط محیطی مادر تأثیر گذاره در دوران بارداری؟ شنیدم که خوردن کندر باعث بیشفعالی در فرزندان میشه در دوران بارداری.
بله، تو در واقع طب سنتی این گفته شده اگه به صورت افراطی استفاده بله. بشه میتونه اثراتی رو داشته باشه.
کلا آقای دکتر هر چیزی افراطش خوب نیست دیگه. اونم در دوران بارداری که دوری حساسیه دیگه.
ببینید، تا جایی که من مطلعم، مطالعات تجربی در این زمینه تا جایی که من مطلعم انجام نشده روی انسان، چون خیلی هم دشواره این نوع مطالعه. اما یه قانون وجود داره، هر چیزی که تأثیر افراطی روی سلامت بذاره، به خصوص مادر باردار، میتونه تأثیر روی جنین بذاره. چون در واقع مراحل مهمی از رشد مغز قبل از تولده و لذا آرامش، سلامت، تغذیه مناسب مادر میتونه به شدت تأثیر بذاره در سلامت جنین و بعد نوزاد و بعد کودک. بله، این توی طب سنتی ما هست که استفاده افراطی میتونه مشکلاتی رو ایجاد بکنه. پس اگه استفاده میکنن زیاد، کمتر استفاده کنن.
بله، برخی بر این اعتقادن آقای دکتر که کندر مصرف کنن دوران بارداری که بچه‌شون بیش در واقع باهوش بشه.
بله.
بیش باهوشی میخوان. این خودش ممکنه صدمه زننده باشه و انشالله که مادرای عزیز دقت داشته باشن نسبت به این موضوع که ممکنه ایجاد خطراتی داشته باشه.
نکته تکمیلی عرض کنم، حتی استفاده از کندر در بزرگسالان هم یه دستورالعمل خودش رو داره، چون همون مقدار که میتونه مثلا، حالا باز تو طب سنتی ما گفته شده، باعث افزایش یا بهبودی حافظه بشه، اگه زیاد استفاده بشه حتی اثرات مخرب میتونه داشته بشه. ولذا مثلا یه دوره‌هایی رو پیشنهاد میکنن. البته من متخصص نیستم و سررشته‌ای در این زمینه ندارم، ولی گفته شده که مثلا به صورت دوره‌ای استفاده بشه. پس بنابراین این نیست که ما عرض کنم که
سرخود بخوایم بله استفاده و به میزانی که بله بیش از حد باشه.
خیلی خوب شما گفتین که میکنم. استفاده افراطی بله. از هر چیزی میتونه. آب عامل حیاته، ولی یه خورده تا بالای بینی آدم بیاد آدمو میکشه.
دقیقاً همینطوره. خیلی متشکرم آقای دکتر. شنونده هم گفتن که آیا
چه مدت کوتاهی قبل از نوشتن دیکته به بچه بدین، چون بعد از یکی دو ساعت تو خون پاک میشن معمولا. پس بنابراین اینطور نیست، ما نگران
باشیم. افکت خاصی هم ندارن، عوارض خاصی ندارن.
ببینید، سرخود در هر حال نباید استفاده بشن، تحت نظر پزشک باید استفاده بشه. چرا؟ در مواردی ممکنه داشته باشن و در واقع پزشک متخصص اطفال و روانپزشک اطفال کارکرد، یکی از کارکردهای مهمش همینه که این داروها رو بتونه تنظیم بکنه.
درسته.
اما نگرانی که والدین دارن خیلی به جا نیست و گفتم اگر علائم شدید هست، به نحوی که داره تأثیر میذاره رو زندگی روزمره، رو زندگی اجتماعی و زندگی آکادمیک کودک و آموزشی کودک، خب باید اقداماتی رو انجام داد. اما نکته خیلی مهم اینه وقتی که ما صحبت از تأثیر عوامل بیولوژیک میکنیم، ببینید عمدتا مربوط میشه به ساختارهای مغزی و باز با تمرکز بیشتر رو قسمت پیش پیشانی مغز. درسته. یعنی جایی که کنترل فعالیت‌های